کتاب ایموشن کد اثر بردلی نلسون، مترجم فرهاد فروغمند، فایل 23. بدن بهتر از هر کسی می داند. وقتی به موضوع سلامتی می رسیم، آنچه که بدن به ما می نمایاند خیلی مهمتر از هر چیز دیگری است که ذهن خودآگاه از آن خبر داشته است. در طول سالهایی که مطبم دایر بود، به این نتیجه رسیدم که باید قدر هوش ناخودآگاهانه بیمارانم را بدانم. این هوش تقریباً همواره می دانست که چه ایرادی در کار است و بدن به چه چیزی نیاز دارد. اندکی در این باره بیاندیشید. بدن ما به همان سیستم‌هایی متصل است که موجب چشمک زدن پلک‌ها و پر شدن ریه‌ها از هوا می‌گردند. ذهن ناخودآگاه همیشه در حال پایش گلبول‌های سفید در رگ‌ها و ضربان ما است. خوشبختانه این سیستم‌ها در حیطه ناخودآگاهند، ولی منطقاً رایانه درونی ما دقیقاً و به خوبی می‌داند که در درون ما در هر زمان و در هر صد چه اتفاقاتی در جریان هستند. علاوه بر این، بدن می‌تواند دقیقاً بگوید که چه چیزی برایمان خوب و چه چیزی بد است. حتی وقتی راست یا دروغ می‌گوییم، نوعی عکس‌العمل جسمانی هم از خود نشان می دهیم. وقتی دروغ می گوییم، عضلات بلا فاصله ضعیف می گردند، ولی با راستگویی قوی می مانند. نمی توانیم بدن خود را فریب دهیم. ذهن ناخودآگاه فوراً آن را می یابد و بدون تردید می داند که راست یا دروغ می گوییم. فرقی هم نمی کند که افکار، گفته ها، اعمال و سلامتیمان با یکدیگر در یک راستا باشند یا خیر. بدن ما به منظور حفظ سلامتی و زنده ماندن از مهارت‌هایی بهره می‌برد که از آنچه که آگاهانه می‌دانیم بسیار فراتر هستند. روانپزشکی به نام دکتر دیوید هافکینز برای اثبات این مطلب آن را به وضوح به عده‌ای افزونه بر هزار تن از کسانی که پای سخنرانی‌هایش جمع شده بودند نشان داد. آگاهی درونی کارکنان او پاکت‌های بی‌نشان و دربسته‌ای را در میان حاضران پخش می‌کردند. در هر پاکت گرده‌های ماده‌ای بود. در نیمی از پاکت‌ها آن گرده‌ها نوعی شیرین کننده مصنوعی و در نیم دیگر ویتامین C ارگانیک بود. سپس دکتر هافکینز از حضار خواست که به دسته های دو نفره تقسیم شوند و از آزمایش قدرت عضله استفاده کنند. یک نفر پاکت بینشان را روی قلبش می گرفت و دیگری آزمایش قدرت عضله را بر روی او انجام می داد. نتیجه آزمایش یعنی قوی یا ضعیف بودن عضله را می نوشتند. آنگاه نقش خود را عوض می کردند و دوباره آزمایش را انجام می دادند. گاهی اوقات عضلات قوی می شدند و گاهی هم ضعیف. پس از اینکه همگان این آزمایش را به اتمام می رساندند، پاکت ها را می گشودند تا ببینند که آیا شیرین کننده مصنوعی در آنها بوده است یا ویتامین C. در تمامی دفعاتی که عضلات ضعیف شده بودند، پاکتی که فرد در دست داشته محتوی شیرین کننده مصنوعی بوده است. هر بار هم که عضلات قوی مانده بودند، پاکت محتوی ویتامین C بوده است. نتایج به دست آمده همواره با ثبات بودند و من هم در سخنرانی هایم دریافتم که کاملا تکرار پذیر هستند. همگی می دانیم که ویتامین C برای ما بهتر از شیرین کننده مصنوعی است. ولی اینکه بدن هم در سطحی عمیق تر می داند که در درون یک پاکت سربسته چه چیزی وجود دارد، به واقع حیرت انگیز است. دکتر هافکینز این پدیده را این گونه تشریح می کند. ذهن هر فرد همچون یک رایانه به بانک اطلاعاتی بزرگی متصل است. این بانک اطلاعاتی همان شعور انسانی است و آگاهی هر یک از ما آن را فقط به صورت فردی نشان می دهد و ریشه در شعور جمعی همه انسان ها دارد. این بانک اطلاعاتی در حیطه نبوغ است، چون برای انسان بودن باید در آن شرکت کنیم و هر کسی به مجرد تولد به این نبوغ دسترسی دارد. مشخص شده است که اطلاعات نامحدودی که در این بانک وجود دارد می توانند ظرف چند ثانیه و در هر زمان و مکان در دسترس همگان قرار گیرند. این کشف به واقع حیرت انگیز است و می تواند زندگی افراد را چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به اندازه‌ای که تاکنون انتظار آن نمی رفته است تغییر دهد. آزمایش دیگران همچنین می توان از آزمایش قدرت عضله برای اینکه دریابیم در بدن فرد دیگر چه می گذرد استفاده نمود. می توانید این کار را هم به شکل مستقیم و هم به شکلی که نیابتی یا غیر مستقیم نامیده می شود انجام دهید. در فصل 8 راجع به این شیوه های آزمایشی صحبت خواهیم نمود. هزاران پزشک و کاربر روش های کلنگر به صورت روزمره از آزمایش قدرت عضله برای کمک به بیمارانشان استفاده می کنند. می توانید به سادگی آن را بیاموزید و بدین وسیله به خود، دوستانتان و کسانی که به آنها عشق می ورزید در تشخیص و رهاسازی احساسات گیر افتاده از طریق روش ایموشن کد کمک کنید. زیلن چند شیوه ساده تر و متداول تر آزمایش قدرت عضله شرح داده می شود. آزمایش عضله بازو برای آزمودن دیگران. ابتدا از فردی که می خواهید او را آزمایش کنید بپرسید که آیا دردی در ناحیه کتف دارد یا خیر. اگر پاسخ مثبت بود، از عضله بازو برای آزمایش استفاده ننمایید، چون این کار می تواند موجب تشدید وضعیت او گردد. اگر هر دو کتف او درد می کند و یا خیلی خردسال، ضعیف یا بیمار است، باید از یکی از روش های دیگری که در این فصل تشریح می شود یا روش نیابتی که در فصل 8 به آن خواهیم پرداخت استفاده کنید. 1. از فردی که می خواهید مورد آزمایش قرار دهید بخواهید که بایستد و دست خود را به صورت افقی بگیرد. وی نباید مشت خود را محکم کند، بلکه باید دستش در حالت کاملا راحت باشد. 2. مطابق شکل دو انگشت خود را به آرامی بر روی محلی که کمی بالاتر از مچ باشد قرار دهید. 3. دست دیگر خود را بر روی شانه او بگذارید تا تکیه گاه او شود. 4. به او بگویید که جمله ای را بر زبان خواهم آورد و سپس دستت را به سوی پایین فشار می دهم. می خواهم در برابر من مقاومت کنی و دستت را در همان جایی که هست نگه داری. سعی کن که مانع حرکت آن به سوی پایین شوی. 5. از او بخواهید که اسم خود را بر زبان بیاورد. مثلا اگر کیم نامیده می شود، بگویید اسم من کیم است. 6. فشار بر روی دست او را به آرامی و ظرف حدود 3 ثانیه افزایش دهید. 7. مفصل کتف باید در برابر فشاری که در جهت پایین بر دست او وارد می آورید به خوبی مقاومت کند. اگر در انجام این کار زیاده روی و نیروی زیادی بر او وارد نمایید، دستش خیلی زود خسته می شود. به یاد داشته باشید که آزمایش قدرت عضله به نیروی زیادی نیاز ندارند. اگر آنچه را که بر زبان آورده است درست باشد، باید مقاومت زیادی را در برابر فشار رو به پایین حس نمایید. انگار که دستش قفل شده است. ولی اگر دروغ گفته باشد، به راحتی در برابر فشاری که به آن اعمال می کنید تسلیم می گردد. همواره باید حداقل نیروی لازم را برای تشخیص قفل بودن کتف اعمال نمایید. در واقع دنبال همین هم هستید. اکنون آزمایش را تکرار کنید. ولی این بار از او بخواهید که چیزی بگوید که می داند دروغ است. مثلا نام خود را به دروغ بگوید. فوراً آزمایش را انجام دهید و ببینید که با توجه به اینکه آنچه بر زبان آورده با واقعیت ناسازگار است و ذهن ناخودآگاهش هم این را می داند، آیا عضله بازوی ضعیف‌تر شده است یا خیر؟ نکاتی در مورد آزمایش قدرت عضله بازو. زیلن چند نکته که موجب افزایش کارایی و کسب مهارت در این زمینه هستند ذکر می گردند. 1. فشار زیادی وارد نیاورید و به آنچه که برای دسترسی به جواب مناسب است اکتفا نمایید. در اینجا ظرافت لازم است، نه زور. 2. به آرامی و ظرف حدود 3 ثانیه فشار را از 0 تا محکم افزایش دهید. 3. جای انگشتان شما باید درست باشد. اگر انگشتان خود را روی استخوان مچ او بگذارید، بازویش ضعیف خواهد شد، چون بدن می خواهد از استخوان‌های مچ محافظت نماید. انگشتان شما باید کمی بالاتر از برآمدگی پشت دست که در سمت انگشت کوچک واقع شده است قرار گیرند. 4. به یاد داشته باشید که فردی که مورد آزمایش قرار می گیرد باید تمایل به این کار داشته باشد. اگر رفتار او حاکی از بی تفاوتی یا تردید باشد، آزمودن او دشوارتر می گردد. وقت خود را با آزمودن کسانی که کمکی نمی خواهند یا آماده دریافت آن نیستند تلف ننمایید. زندگی خیلی کوتاه است. 5. می توانید وضعیت های مختلف قرارگیری بازو را آزمایش کنید تا ببینید که کدام یک برای شما و طرف مقابل مناسب تر هستند. راه دیگر این است که طرف دیگر دست خود را به جای اینکه رو به جلو بگیرد به کنار ببرد.